ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا و 6 کشور متحد عرب حاشیه‌ای خلیج فارس دزد سپاه قدس را شامل تحریم مالی کردند. دادستان تهران در واکنش به خبرهای زد و نقیض درباره علت مرگ فرشید حکی گفت آثار ضرب و جرح بر روی جسد دیده نمی شود. در صندوق پستی خانه جورج سوروس میلیاردر آمریکایی یک بمب کشف و خونسا شد. سلام و شب بخیر عزیزان. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم شامل آمریکا و 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در اقدامی مشترک با دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد متهم به عضویت ارشد در طالبان و حمایت مالی از این شبکه را شامل تحریم کردند. این فهرست شامل 7 متهم به عضویت در رهبری طالبان به علاوه محمد ابراهیم اوهدی و اسماعیل رضوی دزد سپاه قدس بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران است. در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره علت مرگ فرشید حکی فعال حقوق بشر و محیط زیست، دادستان تهران اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده در محل حادثه جسد فاقد هر گونه آثار ضرب و جرح، شکستگی و یا هر نوع علائم مشکوک ظاهری بود. عباس جعفری دولت آبادی در عین حال گفت اظهار نظر قطعی در مورد علت و نحوه فوت مرحوم فرشید حکی منوط به انجام تحقیقات قضایی و اعلام نتایج آزمایشات پزشکی قانونی است. پلیس شهر بدفورد در ایالت نیویورک اعلام کرد یک بسته انفجاری در صندوق پستی جورج سوروس میلیاردر آمریکایی کشف و خونسا شده است. بر پایه اعلام پلیس، یکی از کارمندان جورج سوروس این وسیله انفجاری را در ساعت 4:45 دقیقه بعد از ظهر در صندوق پستی پیدا کرد و در پی آن تیم خونسازی بمب به محل اعزام شد. شبکه ABC نیوز گزارش داده که هنگام کشف این بسته جورج سوروس در خانه نبوده. هنوز مشخص نیست که این بسته به محل پست شده یا کسی آن را در آنجا قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانش در پارلمان ترکیه راجع به کشته شدن جمال خاشقجی نکاتی را مطرح کرد که اکثرا قبلا نیز در رسانه ها منتشر شده بود. محمد زرقامی با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند گفتگو کرده.
گفتار آقای اردوغان رو باید در ادامه راهکاری که دولت ترکیه در قبال این بحران اتخاذ کرد در هفته‌های گذشته جستجو کرد. این یه راهکار تازه‌ای بود. دولت ترکیه تمام اطلاعاتی که در دست داشت به شکل قطره چکانی به رسانه‌ها داد، به ارباب مطبوعات داد، بدون اینکه مسئولیت این اتهامات و اطلاعات رو به عهده بگیره، و این واقعا یگانه بود در عرصه روابط بین الملل و در قبال بحران‌هایی از این دست. هر روز مردم انتظار اینه داشتن که رسانه‌های جهان چگونه بخشی از پرده این ماجرا رو بالا می‌کشند و چه اطلاعات تازه‌ای میان، ولی همچنان دولت ترکیه ابا داشت از اینکه انگشت اتهام رو رو به مقامات عربستان سعودی بگیره. ولی خب امروز آنچه که دیدیم این که آقای اردوغان در ادامه این راهکار به طور مشخص مقامات عربستان سعودی رو متهم کرد، این یک اقدام بسیار روشن دیپلماتیک تو روابط بین الملل و نشون داد که دولت ترکیه از مجامع بین المللی میخواد که عربستان سعودی رو به عنوان برنامه ریزی بسیار پیچیده و از پیش تعیین شده برای این قتل به پای میز محاکمه بکشن. اگر همینجا بخوام یه اشاره بکنم، نکاتی بود در این گفتار شاید باید مورد توجه قرار بگیره. اگر فرصت داشته باشم تنها الان به یک نکته اشاره کنم، و این که آقای اردوغان تلاش کرد در این گفتار مسئولیت رو از روی دوش ملک سلمان برداره.
اتفاقا منم می‌خواستم آقای عطابکی به همین قضیه اشاره کنیم. این که شما اگه دقت کنید مسئله این که ایشو اشاره کرد به مکالمه تلفنی که با ملک سلمان داشته ولی در صحبتاش اشاره‌ای نکرد به محمد بن سلمان، و فکر می‌کنید تا چند از آقای اردوغان سعی داره که به نوعی تمام راه‌ها و کانال‌های دیپلماتیک با عربستان مسدود نشه؟ به هر حال صحبت‌های ایشون هزینه‌ای رو متوجه عربستان سعودی می‌کنه.
دقیقاً همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آنچه که در حقیقت چشمگیر بود در گفتار آقای اردوغان این بود که پرونده ملک سلمان رو تلاش کرد از پرونده فرزندش محمد ابن سلمان جدا کنه. با احترام از ایشون یاد کرد، از ملک سلمان گفتش که خادمان شریفین هستند در حقیقت و ما احترام داریم به اینها. گفتگوی تلفنی با ایشون داشتن و ایشون قول همکاری دادن و از این دست. هیچ اشاره‌ای به فرزند ایشون ولیعت نبود. شاید میتونه آدم به داوری برسه اینکه یک اجماعی رفته رفته شکل میگیره که دولت عربستان سعودی رو وادار کنه که به نوعی محمد بن سلمان رو کنار بگذارن. اگر چنین اجماعی رفته رفته نضج بگیره و دولت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا هم پای اون سهه بذارن، میشه این رو در حقیقت گمان داشت که پایان این ماجرا به عنوان افول ستاره بخت محمد ابن سلمان در حقیقت منتهی بشه. اما هنوز برای چنین داوری بسیار زوده. تلاش آقای اردوغان رو میشد چنین در حقیقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مسئله دیگه که آقای اردوغان بهش اشاره کرد این که این افرادی که در داخل خاک ترکیه مرتکب این عمل شدن درباره آقای خاشقچی، اینها رو درخواست کرد که در خاک ترکیه محاکمه بشن. این تا چه اندازه محتمله و این درخواست چه معنای سیاسی داره در فضای کنونی؟
بسیار بسیار غیر محتمله و گمان من حداقل داده های ما و آنچه که از تاریخ روابط دیپلماتیک میدونیم بعید میدونیم که به سادگی دولت عربستان سعودی تن بده به این محاکمه. محاکمه این که میتونه عواقب بسیار بسیار ناگواری برای ساختار سیاسی عربستان سعودی داشته باشه و این کشور رو با بحران های عدیده روبرو کنه بعید میدونم. اما آنچه که اینجا مهم بود این که دولت آقای اردوغان و صحبت آقای اردوغان دست بالا رو گرفت، یعنی در حقیقت مکسیمم آنچه که میشد انتظار داشت پیش کشید تا بتونه به یک حالا میانی و یا در سطح پایین گذشت ها و یا سازش هایی از سوی عربستان سعودی برسه. آنچه که مطرح بود و همینجور که اشاره کردید که گفتش که این آمران و عاملان این قتل باید محاکمه بشن، باز هم همینجا اشاره کنم که در مورد عاملان این قتل ما هنوز میدونیم که دولت ترکیه به وارونه آنچه که ادعا کرده که همه چیز رو میدونه هنوز همه چیز رو نمیدونه و دست کمک به سوی عربستان سعودی دراز کرده. مثلا اگر من بخوام به نکته اشاره کنم، این که در داخل چهار دیواری کنسولگری عربستان سعودی چه اتفاقی افتاده، خب میتونیم بگیم که مسئولیت دیپلماتیک دارن، سرزخشی از سرزمین عربستان به حساب میاد و نباید دولت ترکیه همه چیز رو بدونه. اما این که خارج از این کنسولگری در جنگل‌های اطراف استانبول اتفاقی افتاده و دولت ترکیه نمیدونه این اتفاق چه بوده و این کسانی که از عربستان آمدن و در این جنگل‌های اطراف استانبول کارهایی کردن، ماشین‌های اونجا داشتن رها کردن و از این دست، این در حقیقت یه نوع کارایی دولت ترکیه رو هم زیر سوال می‌بره و آقای اردوغان تلاش کرد از این مسئله به راحتی عبور کنه و از عربستان سعودی بخواد که به کمک دولت ترکیه در این زمینه بیاد.
از تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه می‌شنیدیم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته که اخیراً یک مرحله جدید به روند قانونگذاری در کشور افزوده شده و در ادامه از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نام برده و آن را شورای نگهبان دوم خوانده. او گفت که این موجب تنزل جایگاه مجلس و آشکارا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته است که مجلس باید فقط ارسال نظرات این هیئت نظارت را به کمیسیون‌های خود بپذیرد و نه چیزی بیشتر. مهرنگیز کار، حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی موضوعی که آقای علی مطهری مطرح کرده به درستی در تعارض قرار میگیره با اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مطابق این قانون اساسی مجلس هرگز مسبباتش رو نمیشه لازم الاجرا تلقی کرد مگر اینکه شورای نگهبان تاییدش کرده باشه و تایید شورای نگهبان هم با دو تا ضابطه باید انجام بشه. یکی اینکه تشخیص بده که اون مسببه در تضاد با قانون اساسی نیست و دیگر اینکه تشخیص بده که اون مسببه در تضاد با قواعد فقهی و شرعی نیست. یک مجموعه تشخیص مصلحت نظام هم وجود داره که اون دیگه در مواردی که شورای نگهبان مواجه میشه با رأی اصراری دو سوم نمایندگان مجلس وارد میشه و قراره که رفع اختلاف بکنه که متاسفانه دیدیم که اونم تغییر وظیفه داده و در بیشتر موارد قانونگذاری کرده. اما دیگه ما نهاد دیگری نداشتیم که بالای سر مجلس شورای اسلامی باشه مگر خب اون دستورای مقام رهبری که گاهی وقتا محرمانه همواره اعلام شده که این کار بکنین اون کار نکنین یا اینکه گاهی وقتا اصلا علنی مطرح شده. بنابراین کاملا نظر آقای علی مطهری در این مورد صحیحه.
خانم کار، درست یک سال پیش همه خبرگزاری های ایران از تشکیل هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر دادن. یک کلمه حسن اون موقع اضافه تر بود و از این هیئت به عنوان نهایی ترین مرجع رسیدگی به سیاست های کلی نظام یاد شده. از اونجایی که عالی ترین مرجع نظارت بر سیاست های کلی نظام رهبر جمهوری اسلامی است، این به معنای تفویض این بخش از اختیارات رهبری به این هیئت است. از دیدگاه شما چرا اصولا آیت الله خامنه ای چنین کاری کرده؟
خب این کاملا نشون میده که موقعیت و وضعیت درونی جمهوری اسلامی بسیار متلاطم و پر التهابه، به طوری که دیگه حتی خودشون به خودشون هم اعتماد ندارن. اگر اعتماد داشتن آقای خامنه ای نیازی نداشت به این که خب فقهای شورای نگهبان که مثل نور چشمش هستن و شخصا اونا رو منصوب میکنه اونها رو هم قرار بده در یک جمعی که ممکنه نتوانن درست تصمیم گیری بکنن و یه نهاد دیگر رو باز بالای سر مجلس شورای اسلامی بگذاره. به نظر میرسه که آقای خامنه ای اتفاقا دائما میخواد مسئولیت خودش رو کم بکنه در امور و چون متوجه شده که کلی خطای سیاسی پشت سر داره و هرچند که همواره شانه خالی کرده از مسئولیت نسبت به این خطاها، میخواد که از این به بعد باز خطاهای تو کاملا متوجه هست اتفاق میفته در سازوکار آینده ایران، دیگران رو شریک جرم خودش بکنه و اهمیتی که اون نمیده به اینکه حالا مجلس تضعیف میشه یا نمیشه. مجلس اصلا تضعیف شده بوده در این قانون اساسی، هم نه انتخابات آزادی وجود داره و نه استقلال برای قانونگذاری برای مجلس وجود داره. بنابراین ایشون یک چنین نگرانی ها و دغدغه خاطرهایی نداره و فقط میخواد از مسئولیت های خودش کم بکنه.
خانم کار، این اعضای هیئت عالی نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشن. از دیدگاه شما چرا چهره‌های سرشناس نظام ایران مرتب از این خانه به اون خانه پاس داده میشن؟
خب برای که دایره این نظام سیاسی اساساً با اون درجه از گزینش هایی که پیش بینی شده در قوانین موضوعی کشور خیلی دایره تنگیه. همون بحث خودی و غیر خودی هست. اینا یک جمعی هستن که با وجود دعواهای بسیار شدیدی که درون حاکمیت وجود داره به همدیگر مثل خودی نگاه میکنن، یک خانواده شدن و بقیه مردم ایران رو جزء خانواده خودشون نمیدونن هرچقدر کارشناس و تحصیل کرده باشن. این است که خب مرتبا این گردش وجود داره و یه آدمای از یه نهادی میرن به یه نهاد دیگه. ولی من میخوام اینجا اختصاصا خدمت شما عرض کنم همین که از مجمع تشخیص مصلحت نظام کسانی وارد این یکی نهاد جدید شدن نشان دهنده این است که آقای خامنه ای هم مثل آقای خمینی متوجه شده که با فقه نمیتونه با سازوکارهای جهانی کار بکنه و فقهای شورای نگهبان به هر حال همه ضوابطشون رو میخوان از درون فقه در بیارن، ولی مصلحت بعضی وقتا اقتضا میکنه که اصلا کاملا از محدوده فقه خارج بشن.
در مورد هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از مهرانگیز کار، حقوقدان برجسته ایرانی در آمریکا می‌شنیدیم. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.